السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أئمة الأتيبين الأطهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. شب جمعه است و متعلق به وجود نازنین بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انشاءالله که خداوند ما رو جزء شیعیان واقعی حجت ابن الحسن قرار بده به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. یکی از اتفاقات بسیار عبرت انگیز که در این چند سال اتفاق افتاده که متاسفانه بخش غالبی از مردم ما از اون بی خبر هستند، جریان آمرلی هست. آمرلی یه روستایی هست در استان صلاح الدین عراق. فاصله اون روستا تا مرز ایران 100 کیلومتر بیشتر نیست. موقعی که داعش به عراق حمله کرده بود، پشت سر هم پیشروی کرد تا رسید به آمرلی. آمرلی به خاطر این بهش میگند آمرلی، که مردمش قائل بر این هستند که امیر من علی هست، برای همین بهش میگن آمرلی. موقعی که مردم آمرلی مقاومت کردند، داعش بقیه روستاها و شهرهای دور آمرلی رو گرفت. یک روستا باقی موند در محاصره کامل و یک داعش تا دندان مسلح. داعش اولین کاری که کرد این بود که آب و برق منطقه رو کلن قطع کرد. مردم روستا دیگه آب برای خوردن نداشتند، اما حاضر نشدند کوتابیان، حاضر نشدند جلوی داعش تسلیم بشند. به نظر شما آمرلی چقدر در مقابل داعش مقاومت کرد؟ 81 روز مقاومت کرد تا اینکه بالاخره داعش رو عقب زد. چه اتفاقی افتاد؟ آمرلی آزاد شد. اون شبی که احتمالاً همه ما در خواب شیرین بودیم کنار اعضای خانوادهمون، اونجا یک شخص سوار بالگرد میشه، میره بالا، با وجودی که شیمیایی بوده، کپسول اکسیژن رو بر میداره، میره در صورتی که داعش رگبار بسته بوده اون هلیکوپتر رو، میاد وسط شهر، میاد پایین. هیچ کس از این موضوع خبردار نیست. بعد از شهادت اون شخص، مقام معظم رهبری اولین نفری بودند که در خطبه های نماز جمعه اون داستان رو فرمودند. فرمودند کدوم فرمانده نظامی رو سراغ دارید؟ در شهری که محاصره کامل هست، سوار بالگرد بشه، خودش بره وارد منطقه بشه، بشینه، اونجا سازماندهی بکنه، عملیات طرح‌ریزی بکنه و آمرلی آزاد بشه. حاج قاسم سلیمانی بود. شما تصور کنید اگر حاج قاسم ما مال آمریکایی‌ها بود، مال یک کشور دیگه بود، چه کار می‌کردند؟ تمام میادین بزرگ دنیا مجسمه او زده شده بود. این شجاعت حاج قاسم بود. عجیب شجاع بود. سربازان مکتب حسینی از ارباب بیکفنشون یاد گرفتند. همونجور که امام حسین شجاع بود، یارانش هم شجاعت در طول تاریخ. حالا تاریخ بعضی از یاران امام حسین رو 1300-400 سال دیرتر متولد کرد، اما یار امام حسین بودن. داشتیم در رابطه با مؤلفه های عاشورایی مکتب سلیمانی صحبت می کردیم. یکی از مؤلفه های پررنگ عاشورا شجاعته. یاران ابا عبدالله شجاع بودند در نهایت شجاعت. اشجع الناس بودند، شجاعترین شجاعها بودند. ذره ای شما ترس در وجود اینها نمی بینید. یاران بقیه معصومین هم همینجوری بودند. یاران خاص معصومین ویژگیشون شجاعت بود. آدم ترسو یار امام زمانش نمیشه. ترسوها در کربلا کنار حسین ابن علی نموندند، کنار امام زمان هم نمیمونند. اما بزرگواران، شجاعت اقسام داره. اولین شجاعت، شجاعت در مقابله با شیطانه. اشجع الناس من غلبت هواه. شجاعترین انسان ها کسی است که در مقابل هوای نفسش بایسته. خیلی شجاعت میخواد. اینی که انسان بتونه خیلی مناظر رو ببینه اما شجاعت به خرج بده، با شیطان مبارزه کنه نبینه. میتونه خیلی جاها بره، شجاعت داره نمیره. گاهی وقتا تو گفتمان بعضی ها برعکس شده. کسی که بنده شیطان شده رو میگن شجاع. میگن دیدی فلانی اجناس بنجلش رو به همه غالب کرد. باریکلا. باریکلا داره. شجاع اون کسی بود که به مشتریش گفت این تاریخش گذشته، این به درد نمیخوره. شجاعت یعنی این. یا طرف کشف حجاب میکنه، میگن عجب شجاعی بود. او شجاعت کسی که بنده شیطان شده شجاعته. شجاعت رو اون خانمی داره که توی گرمای تابستون با بچه در بغل روش رو گرفته، به خاطری که خدا گفته، به خاطری که داره با شیطان مقابله میکنه. این شجاعته. شجاعت این نیستش که انسان با دوستاش هست نماز نخونه. شجاعت این هستش که به دوستاش بگه من باید برم نماز بخونم. همه مسخرش میکنن، شجاعت داره. ولا یخافون لوم تلائمه، از هیچی نمیترسه، میگه خدا گفته. این میشه شجاعت. چرا تعریفا رو جا به جا میکنن بعضی؟ مؤمن بودن شجاعته. اینی که انسان 70 سال 80 سال عمر کرده، از سن بلوغش تا زمانی که توی قبر میذارنش همیشه در حال مبارزه با شیطونه، همیشه پنجه به پنجه ابلیسه، این شجاعته. پس اولین مصداق شجاعت، شجاعت در مقابله با ابلیسه، مقابله با شیطانه، مقابله با نفسه. کسانی که شجاعت دارند در میدان رزم، اینا اول شیطان درون رو کشتند، با نفسشون مقابله کردند. اون امام بزرگواری که میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، قبلش نشون داده بود که شیطان هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اینجوریه در مقابل دشمن میسته. اگر آدمی که مؤمن نباشه با یک تشر دشمن غالب تویی میکنه. گر بر سر نفس خود امیری مردی. مرد چنین آدمیه، با نفسش مقابله میکنه. شما تو حالات شهدا بخونید، اینا قبل از اینکه به میدان رزم برند، به میدان رزم با ابلیس رفتند. یک کتابی که من سفارش میکنم شما بزرگواران حتما اون کتاب رو تهیه بفرمایید، مطالعه بفرمایید، کتاب عارفانه هست. عارفانه یکی از که مناجات های چمران رو نوشته، منظور من اون نیست. عارفانه خاطرات شهید احمد علی نیری هست، مؤسسه شهید ابراهیم هادی چاپش کرده. من از این کتاب اگر بخوام دو سه جمله عرض بکنم در رابطه با این شهید، صلاح نمیدونم این جملات از زبون من باشه. اجازه بدید این از قول یک عارف عامل بسیار عالی باشه، آیت الله حق‌شناس. مردم ما کم ایشون رو میشناسند. نمیخوام مقایسه و امثال اینها داشته باشم، ولی در حد آیت الله بهجت و اینها ببینید، آیت الله حق‌شناس اینجوری بود. همین احمد علی نیری شاگرد آیت الله حق‌شناس بود. موقعی که شهید شد، آیت الله حق‌شناس آمدن کنار تابوت احمد علی، خیلی گریه کردند، فرمودن برید کل تهران رو بگردید، دیگه مثل احمد علی پیدا نمی کنید. خب حرف خیلی حرف سنگین و عجیبیه، آیت الله حق‌شناس داره این جمله رو میگه. بعد آیت الله حق‌شناس فرمودن من فقط یکیش رو بهتون میگم. نیمه های شب آمدم مسجد نماز شب بخونم، دیدم یه جوونی اون گوشه ایستاده داره نماز شب میخونه، اما اون جوون رو زمین نبود، بین زمین و آسمون داشت نماز شب میخوند. او احمد علی نیری بود، کسی که هر کس با او ارتباط داره یه جمله رو گفته، گفته او همه چیز رو میدونست، حتی گفته بود لحظه شهادتش رو، حتی نوع شهادتش رو، حتی اینکه چه کسانی شهید میشن، همه رو گفته بود. خب ما این قسمت ها رو خوب میخونیم، اما یه سوال، چی شد که احمد علی نیری به اینجا رسید؟ یکی از دوستاش میگه یه روز بهش گفتم احمد علی چه کار کردی که به اینجا رسیدی؟ کسی که دست نوشته هاش هر روز بعضی چیزا رو مینوشت، موقع شهادتش رو قایم کرده بود، دیگه دست هیچ کس نرسه، توی تفحص و دست نوشته رو پیدا کردن. دست نوشته هاش رو بخونید، نوشته داشتم جای حوض پادگان دو کوه وضو میگرفتم، اون یار غائب از نظرم آمده بود، چه وضوی میگرفت. یه جای دیگه نوشته بود رفتم مشهد، نزدیک حرم شدم دیدم خیلی بی‌حجابی زیاده، گفتم حرم نمیرم، برگشتم خود آقا آمدن فرمودن بیا داخل. این حالات رو داشته. دوستش میگه بهش گفتم احمد علی چی شد که به این جایگاه رسیدی؟ اول که تفره رفت، جایگاهی نیست، چیزی نیست، قسمش دادم. گفت پس تا زنده ام راضی نیستم به کسی بگم. گفت یه روز جوان اوایل جوانی که بودیم با دوستام رفتم بیرون شهر، قرار بر این شد که من برم کتری رو آب کنم بیارم روی آتیش بذاریم چایی بخوریم. میگه من رفتم از کنار رود آب بیارم، یک صحنه رو دیدم بدنم خشک شد، سریع نشستم. آزمون سختی بود، دیدم چند تا خانم اونجا لباسا رو در آوردن دارن آبتنی میکنند. احمد علی از همونجا بر میگرده، میگه تمام تنم داشت میلرزید، آمدم کنار آتیش، صورتش رو میگیره روی آتیش، دودای آتیش میره تو چشش، میگه بچش طعم جایی که نباید میدیدی، با وجودی که ندیده بود. میگه تا این دودا رفت توی چشمم یک احساسی کردم، احساس کردم چشمم داره یه چیزی رو میبینه که هیچ کس نمیبینه، احساس کردم تمام سنگریزه های دورم داره میگه سبوحون قدوس رب الملائکه و روح. دیگه از اون به بعد احمد علی چیزایی رو میدید که خیلی ها نمیدیدند. از کجا؟ از مقابله با نفس. سخته بزرگواران، خصوصا در این عصر حاضر. قبلا دیگه مجازی نبود، الان یه گوشی تلفن همراه میتونه صحنه‌هایی رو ببینه و جوون مقابله میکنه، نمیبینه. این به یک جایگاهی میرسه که خیلی دیگه نرسیده بودن. اینایی که الان خودسازی میکنن سرعت رشدشون خیلی سریع تر از قدیمی ها میشه، چون قدیم اینقدر فساد در دسترس نبود. یعنی طرف میامد تو هیئت، تو هیئت بود، الان میتونه تو هیئت باشه اما گوشی تلفن همراهش بدترین صحنه های عالم بشریت رو ببینه. خب مقابله سخت میشه، رشد هم بیشتر میشه. سال 64 یه نامه‌ای به مجله زن روز نوشته میشه. اواخر آذر سال 64 نامه از یک جوانی به نام امین، یعنی اسمش امیر بوده، از امیر نوشته میشه. جریان این است، میگه خدمت خواهران سلام عرض میکنم، مجله مال خانما بود، من یه مشکلی دارم، نامه نوشتم شما راهنمایی کنید. من یک جوونیم، خیلی از لحاظ زیبایی زیبایم، از لحاظ مالی پدر و مادرم هر دو پزشکند، بسیار ثروتمندیم، منم تک فرزندم، مادر و پدرم صبح میرن شب میان، اصلنم مؤمن نیستند. من صبح تا شب میتونم انواع فسادا رو انجام بدم اما انجام ندادم. مشکل من از چند وقت پیش شروع شد. پدر و مادرم به خاطری که من تنها نباشم دختر خالم رو که همسن منه آوردن کنار من زندگی کنه. بعد میمیسه دختر خاله لفظ اشتباهیه، او شیطان رجیمه، همه کار میکنه برای این که من رو به گناه بندازه، اما من تا امروز مقابله کردم، اما میترسم بیشتر از این نتونم مقابله کنم. شما راهنمایی کنید من چه کار کنم. این نامه 1/10 تو روزنامه چاپ میشه. جوابا میاد و ایشون آدرس دبیرستان رو نوشته که هر کی جواب رو فرستاد بفرسته دبیرستان، و ما مدیرش هم همین کرده بوده. چند روز بعد، یعنی 5 روز بعد، ایشون نامه دوم رو به مجله می‌نویسه. نامه اینجوری شروع میشه: بسم رب شهدا و صدیقین، سلامی به گرمای خوزستان. می‌نویسه روزی که این نامه رو براتون نوشتم شب خواب دیدم یه سید نورانی آمد کنار من، به من فرمود امین، ملقب شد حالا به امین، امین برو دانشگاه، برو دانشگاه. پیش گفتم آقا من هنوز مونده یه سال تا دانشگاه. گفت برو دانشگاه اصلی. از خواب بیدار شدم، فرداش رفتم پیش امام جماعت، گفتم آقا دانشگاه اصلی کجایه؟ گفت برو جبهه. و من دارم میرم جبهه. این نامه رو به شما نوشتم که بهتون بگم گناه نکردم، و از شما خواهش میکنم دعا بکنید که من دیگه بر نگردم، چون دیگه نمیدونم چه کار کنم. 10/10 یعنی 10 روز بعد از نامه اول، مجله زن روز یک نامه میمیسه، یه نامه میمیسه برای مدیر دبیرستانش، چند تا راهکار میدن. این نامه چند روز بعد به دست مدیر میرسه. مدیر در جواب میمیزه شهید امیر فلانی چهار روز پیش به شهادت رسیده. یعنی 6-7 روز بعد از نامه اولش، 3-4 روز بعد از نامه دومش. خدا اینجوری قبول میکنه. از کجا؟ شجاعت در مقابله با نفس. مقابله با نفس. حاج قاسم ها و حججی ها و شهدای بزرگ، شهید صدرزاده و شهیدای دیگه که این شبا عکساشون رو اینجا میذارن، اینها اول با نفسشون مقابله کردند. حسینیان با نفس مقابله کردند. خب این که اولین مصداق شجاعت. پس شجاعت در مقابله با دشمن. شجاعت دوم شجاعت در گفتن حقه. قل الحق ولو علی نفسک. خیلی داستان و بحث در این هست، وقت نیستش، من از این میگذرم. اما سومین بحث شجاعت در برخورد با دشمن. حالا کسی که با نفس مقابله کرده دیگه براش ساده میشه که با دشمنم مقابله کنه. یه آیه هست در سوره مبارکه مائده، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یعطی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزة علی المؤمنین عزلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. خیلی آیه عجیبه. مؤمنین برید بجنگید، اگر نجنگید اشکال نداره، فسوف در آینده دور یه قومی رو میاریم، یحبهم و یحبونه، اونا خدا رو دوست دارن، خدا هم اونا رو دوست داره. یجاهدون فی سبیل الله، جهاد میکنن در راه خدا. ولا یخافون لومة لائم، از ملامت هیچ کی هم نمیترسند. عزلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین صمیمی هستند، فروتنند. عزتن علی الکافرین، در مقابل کفار محکم وامیستند. تا آیه به اینجا میرسه مسلمان ها سوال میکنن آخه اونا کدوم قومند؟ پیامبر دست میزنن رو شونه سلمان میفرمند هازا و زبو، سلمان فارسی و هموطنانشند. مصادیق این آیه. اگر این آیه رو 50 سال پیش 60 سال پیش کسی میخواست یه حرف رو بزنه، طرف میگفت چی میگند؟ 8 سال دفاع مقدس رزمنده های ما نشون دادند که حرف پیامبر محقق شد، آیه قرآن اتفاق افتاد، مدافعان حرم رو ثابت کردند. یعنی شما فکر میکنید اگر حاج قاسم و حججی و همت و باکری و خرازی و برونسی و علی مردانی و امثال این بزرگواران اگر عاشورا بود در کنار امام حسین نمیموندن؟ اینا امام معصوم رو تازه خیلیاشون ندیدن و رفتن زیر شنی تانک، اگر امام حسین میدیدن چه کار میکردند؟ شجاعت، شجاعت. بزرگواران در خودمون در نسلمون شجاعت رو تقویت کنیم. این بده ما از همه چیز بترسیم. میترسه یه امر معروفی بکنه الان یه تیکهی بهش بندازن، خب چیزی نمیشه. خانوم مؤمن میبینید چادرش رو کنار میذاره تو دانشگاه، میگه خانوم چرا چادرت کنار بوده؟ خیلی به هم تیکه مینداختن بندازن، چیزی نمیشه. یه خانومی بود تو آمریکا، خانوم مرسدس گونزالز، ایشون میگه من وقتی مسلمون شدم روسری و مقنعه سر میکردم تا 20 تا مقنعه توی کیفم همراه خودم میبردم، از بس توی سرویس آب دهان میریختند روم، آب را میافتاد روی این روسریم و مقنعم، باز میرفتم یه جا عوضش میکردم. حسین ابن علی برای اسلام سر داد. ما حاضر نیستیم به خاطر اسلام دو تا فوش بشنویم، برای انقلاب دو تا تحقیر بشنویم. اینقدر دیگه بعضی از امثال من ضعیف شدیم. شجاعت، شجاعت. میره ورزشگاه خجالت میکشه بره گوشه نماز بخونه. الان تازه خوبه جمهوری اسلامی و مردم نم، خب اگه بره خارج بس چه کار میکنه؟ شجاعت. موقعی که امام قیام کردند، یه روز شاه از علم پرسید این خمینی که میگن کیه؟ میگه آقا یادتونه رفتید دیدن آیت الله بروجردی یه دور تا دور اتاق آخوندا نشسته بودن، همه جلو پاتون بلند شدند، یک سیدی گوشه بلند نشد؟ اما آقا خمینی بود. این شجاعت. کسی که میخواست دیدار شاه بره یه سری قوانین رو باید رعایت میکرد. حتما باید با ماشین مشکی میرفت آخر. حتما باید لباس تشریفات میپوشید. حتما باید از یک محدوده پیاده میرفت. موقعی که جریان بهائی‌ها اتفاق افتاد، آیت الله بروجردی امام رو فرستادن که بره با شاه صحبت کنه. امام با ماشین سفید رفت. دم در گفتن آقا باید بیاییم پایین سوار ماشین سیاه بشید. امام فرمودن پس بگید نمیاد داخل. میرم با آیت الله بروجردی میگم که رام ندادن. به شاه گفتن بگوید داخل. گفتن لباس، با همین لباس میرم. امام رفتن داخل، شاه هنوز نیامده بود. امام روی صندلی شاه نشستند. شاه آمد جا نبود، مجبور شدن یک صندلی برای شاه بیارن. امام فرمودن آیت الله بروجردی میفرمایند باید با بهائیت برخورد بشه. شاه گفت شاه مشروطه نمیتونه این کار رو بکنه. امام فرمودن آیت الله بروجردی فرمودن باید با بهائیت برخورد بشه. بلند شدن آمدن بیرون. شاه رو میکنه به دربار، میگه من نفهمیدم من شاه بودم یا این شاه بود. این میشه شجاعت. شجاعت در برخورد با دشمن، اینا شجاعته. امام صادق علیه السلام فرمودن ثلاثتون لا تعرف الا فی ثلاث مباطن. سه چیز رو در سه جا فقط میتونید پیدا بکنید. لا تعرف الحلم الا عند الغضب. آدم حلیم رو کجا میتونید پیدا کنید؟ اونجایی که عصبانی میشه. معلوم میشه که آدم حلیمی هست یا نه، آدم مؤدبی هست یا نه. ولش کجا الا عند الحرب. آدم شجاع هم موقعی معلوم میشه که جنگ شروع شده. الان که همه شعار میدند، موقعی که جنگ شروع شد چی؟ هستن یا نیستند؟ ولا اخون الا عند الحاجه. برادرم زمانی معلوم میشه که برادره که انسان نیاز داشته باشه. شجاعت. حجر ابن عدی که بین مردم معروف به حجر ابن عدی، الگوی شجاعت بود. معاویه دستور داد حجر رو و فرزندانش رو دستگیر کنند، آوردند اعدامش بکنند، سر از تنش جدا بکنند. جلاد آمد گفت درخواستی داری یا نه؟ گفت تو میخوای بکشی؟ گفت بله. گفت پس اجازه بده نماز بخونم. دو رکعت نماز بود، خیلی طول داد. این جلاده گفت چیه؟ از مرگ ترسی دیگه اینقدر نمازت رو طول دادی؟ حج گفت به خدا سوگند نمازی در عمرم سریع تر از این نماز نخونده بودم. سریع نماز خوندم که نگید یاران علی از مرگ میترسند. دوم وصیتم یه که من رو با همین قل و زنجیر دفن کنید. دوست دارم روز قیامت با همین قل و زنجیر محشور بشم، شکایت معاویه رو به پیامبر بکنم. سوم فرزندم هم میخوای بکشی؟ گفت بله. اگر از علی بیزاری نجویه میکشمش. گفت پس وصیتم که اول او رو بکش. میترسم وقتی تیز بران رو کنار گلوی من ببینه بترسه و از علی اعلام بیزاری بجویه. فرزندش رو آوردند، گفتند به علی دشنام بده. گفت نمیدم. سر از تنش جدا کردند. حج دستاش رو بلند کرد گفت خدا رو شکر فرزندم رو عاقبت به خیر قرار داد. بعد حج رو به شهادت رسوند. ببینید اسم ای چیه؟ اسم ای بهش میگن شجاعت. اینا شجاعت بودن. حاج قاسم سلیمانی شجاع بود. میگن هیچ وقت ندیدیم در خط مقدم مبارزه با داعش حتی یک بار لباس ضد گلوله بپوشه. میامد روی سنگر و خاکریز را میرفت. یکی از فرماندهان میگه داشتیم نقشه عملیاتی رو میشیندیم، داعش داشت پیشروی میکرد، یه دفعه دیدم یه شخصی با موتور با سرعت تنها کنارمون رد شد. بیسیم زدم جلوتر، نگهش داریدی کیه؟ دوبینیم دنبالش، صورتش رو پوشونده بود، این چفیه که دور صورتش بود رو داد پایین. دم حاج قاسم گفتم حاجی کجا میری؟ گفت بچه ها تو محاصرم باید برم. گفتم حاجی تو رو خدا کجا داری میری؟ تو حاج قاسم میدونی اگر دستگیر بشی چه اتفاقی میفته؟ تو میدونی وقتی هواپیمات از ایران بلند میشه آقا چه دلشوره ای داره؟ گفت بذار برم، نیاز جلوبه. رفت. پور جعفری که خودش کنار حاج قاسم شهید شد به یکی از فرمانده ها تعریف میکنه، میگه داشتیم از ایران میامدیم سوریه، وارد خاک سوریه شده بودیم، دو تا جنگنده آمریکایی مثل غول آمدن کنارمون، نزدیک نزدیک بودن. میگه حاج قاسم اونجوری سرش گذاشته بود، چشاش بسته بود. من استرس عجیبی داشتم. یه لحظه چشاشو باز کرد، جنگنده ها رو نگاه کرد، به من گفت برمیگردن جوش نزن، دوباره سرشو گذاشت. اینا میشه شجاعت، این میشه شجاعت. حالا ما یه ماه پیش بود سوار هواپیما بودیم، این هواپیما نقص فنی پیدا کرد، رو هوا شروع کرد لرزیدن و خیلی بد شد. اصلا تعجب آدم میکرد مردم چرا اینجوری میکنن، این نقص فنی بود دیگه، حالا چیزی نمیشه. یعنی اینقدری که اینا جیغ میزدن من احساس میکردم که الان مثلا این جیغاشون به صورت تیر داره میخوره به در و دیوار. همه جیغ، همه داد، آروم باشید. ببینید دو برم شجاعت. حسینیان شجاع بودند. حالا چون خستگیتون از تندون خارج بشه داستانی عرض بکنم. یه شخصی بود تو اصفهان به نام سمسام، آخوندی بود، خودش رو به دیوونگی زده بود که هر جا میره بتونه حرف حق رو بگه، مثل بهلول. میگن یه روز آمده بود مشهد، شب عاشورا، همه نشستند، استاندار آمده، فرماندار آمده، شهردار آمده، تولیتون همه نشستند، سخنرانم میخواد بره منبر. این یه لحظه رفت میکروفون رو گرفت، گفت مردم ببخشید من اینجا غریبم، این اولاغم رو آوردم یونجه نداره، رفتم دیشب یونجه بگیرم. این بنده خدا گفت آقا ما جو و این چیزا نداریم ولی آبجو داریم، منم آبجو رو آوردم جلو اولاغم گرفتم نخورد. گفتم بابا بخور استاندار میخوره، نخورد. گفتم بخور شهردار میخوره، نخورد. گفتم بخور تولیت میخوره، نخورد. مردم مرد چکار کنم، حالا این استاندار رو همه سرا پایین. میشه شجاعت، امر معروف داره میکنه در مقابل دشمن. یه بار رفت روی منبر به مردم گفت مردم این خمینی که میگن آدم درستی نیست. من یه بار رفتم پیش خمینی بهش گفتم خمینی پا رو دم سگ نذار، اینم یه راست پاش رو دم سگ گذاشته، حالا گرفتنش. صباخ ریخت و گرفتنش و همینجور که از مسجد خارج میشد میگفت ای نیروهای زحمت کش من 100 ضربه شلاق بزنید، نه 200 ضربه، نه 300 ضربه، من عالم بی عملم، خودم به خمینی گفتم پا رو دم سگ نذار، خودم پا رو دم سگ گذاشتم. اینو شجاعته، اینو میشه شجاعت. افراد مؤمن تاریخ انسان‌های شجاعی بودند. امام حسین علیه السلام شجاع‌ترین فرد بود. یاران ابا عبدالله شجاع‌ترین افراد بودند. یک مادری بود 22 سالش. ریم سال هر ریاشی. دو تا فرزند داشت. یکی از فرزندش 18 ماهه بود. عملیات استشهادی کرد، تعدادی از افسران رژیم قاسب صهیونیستی رو به درک واصل کرد. شجاعت. اصلا درک نمی کنیم ما. برای دین، برای اینکه نسلش آزاد باشه، نسلش مؤمن باشه، عملیت شهادت طلبانه انجام میده. اولین مادر استشهادی است. تا قبل از او 6 تا خانم دیگه عملیات استشهادی انجام داده بودند، اما ایشون مادر نبودند. اسمش در طول تاریخ موند. دیگه گلوله هایی بود که این فرزندان او از این به بعد با سنگ به سمت رژیم قاسب صهیونیستی پرتاب خواهد کرد. اینا از مکتب حسین ابن علی یاد گرفتن. معاویه به امام حسین گفت ما یارانت رو کشتیم بدون این که کشتیم، غسلشون دادیم، دفنشون کردیم. منظورش حجر مهدی بود. شجاعت امام رو ببینید. امام فرمودن اما اگر ما یاران تو رو ببینیم میکشیم، نه غسلشون میکنیم نه دفنشون میکنیم. حسین ابن علی اینجوری. این شجاعته. شب عاشورا امام حسین به یارانش میگه اگر تحمل تیزی شمشیر رو ندارید برید. شجاع با ابا عبدالله باید بمونند. یاران ابا عبدالله وقتی بهشون بشارت شهادت داده میشد بشاش میشدند، خوشحال میشدند، چون شجاعت داشتند. عمرو ابن جناده باباش صبح عاشورا شهید شده، خودش 13 سال بیشتر نداره، وارد میدان میشه، امام حسین برش میگردونن، میگن مادرت دیگه تحمل نداره. میگه آقا به خدا قسم مادرم این لباس رزم رو تنم کرده. وارد میدان میشه، به شهادت میرسه. دشمن به خاطری که تحقیر بکنه یاران ابا عبدالله رو، سر عمرو ابن جناده رو جدا میکنه، به سمت مادرش پرتاب میکنه. ببینید بزرگواران، اینا شجاعته. اینا فقط داستان نیست که ما بشنویم، اینا برای عمل کردنه. یکی از فرمانده های لشکر رو مرسد اقرار میکنه، میگه من کسی رو به شجاعت اینها ندیدم که در لحظه کشته شدن اونها اینقدر شجاع باشند. بزرگواران، خودمون رو آماده بکنیم برای جانبازی در رکاب حجت ابن الحسن. امام زمان یار شجاع میخواد، یار ترسو به درد نمیخواد. امشب شب جمعه و متعلق به وجود صاحبمون، آقامون، صاحب عزامون حجت ابن الحسن. آقا جان، دل شیعیان شما دیگه خیلی گرفته. این شیعیان شما بیش از 1000 سال یتیمه. صوبای جمعه بلند میشن به عشق شما دعای ندبه میخونن و عشق میریزن. صوبای جمعه در دعای ندبه میخونند، میگن مهدی جان عزیزان علی ان ار الخلق ولا ترا. مهدی جان چه سخته این چشم همه رو ببینه اما شما رو نبینه. اینقدر با این چشم گناه کردیم که دیگه لیاقت نداره صاحبش رو ببینه، آقاش رو ببینه. آقا جان، به ماها میگن شما سرباز حجت ابن الحسنید. آخه کدوم سربازه که فرماندهش رو ندیده باشه؟ آقا جان عزیزان علی ان ار الخلق ولا ترا. آقا جان چه سخته همه رو ببینم اما شما رو نبینم. اما کربلایی ها، این جمله جمله عاشورایی ها هم بود. حسین ابن علی هنگامی که آمد بالای بدن بی جان علی اکبرش، شاید با زبون حالو هم صدا می زد، می گفت علی جان عزیزان علی ان ار الخلق ولا ترا، پسرم چه سخته همه رو ببینم اما دیگه از این به بعد تو رو نبینم. تا علی اکبر صدا زد گفت بابا سلام بر تو، یا ابتا علیک من السلام، بابا سلام بر تو. راوی میگه دیدم حسین ابن علی سوار بر اسب آمد، هنوز اسب ساکن نشده، آقا خودش رو از بالا به زمین انداخت، کشان کشان آمد، صورت به صورت علی اکبر گذاشت، صدا زد علی جان علی دنیا بعد کل افا، علی جان دیگه بعد از تو خاک بر سر دنیا. این سلام زیارت عاشورا احتمالاً این سلام به علی اکبره. بیایم همه سلام بگنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لدیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و على اولاد حسین و على اصحاب. همه با هم یه بار دیگه السلام علیکم.